نشده، هرچند بحث خیلی مهمی هستش. به هر حال هم شکل‌گیری انقلاب ایران متأثر از مباحث فلسفی و فلسفه سیاسی و متأثر از حکمای حکمت متعالیه و حکمایی که در واقع متأثر از حکمت متعالیه بودن بوده، و هم اینکه بعد از انقلاب در واقع ما استمرار انقلاب اسلامی رو بر این مبنا شاهدش بودیم. بنابراین بحث های خیلی زیادی اینجا وجود داره، اون ظرفیت ها و زمینه های فلسفی شکلی انقلاب اسلامی و مباحث دیگری که از این دست وجود داره. حالا انشالله امروز استفاده میکنیم از بحث ارزشمند جناب دکتر خسروپناه. انشالله به مدت 45 دقیقه در خدمت آقای دکتر خواهیم بود و بعد از اون عزیزان سوالاتی که دارن خدمتشون خواهیم بود. تشکر میکنیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب دکتر میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. آغاز سخن تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو، میلاد کریمی اهل بیت، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو. امیدوارم در این آستانه انتخابات 13 دور ریاست جمهوری که فردا مردم حضور پیدا می کنن، هم مشارکت حد اکثری صورت بگیرد و هم انتخاب اصلحی که مردم دار باشد، انقلابی باشد و خدمتگذاری به مردم رو یک توفیق الهی بداند و این مشکلات و گرفتاری هایی که وجود داره در حد مقدور برطرف بکند و مشکل تولید و اشتغال رو، قطع دست اختاپوس های اقتصادی رو که متاسفانه کشور رو به اینجا کشوندن، تا بهشون توفیق بده این نتایج رو به دست بیاره. خب من تشکر میکنم از پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که این مسکین رو دعوت کردن که تا یه مباحثه‌ای درباره حکمرانی متعالی داشته باشیم. البته من بحثایی که درباره حکمرانی داشتم و تا کنون 33 جلسه درباره حکمرانی بحث کردیم، احتمالاً 50 جلسه برسد تحت عنوان حکمت و فقاهت حکمرانی، من بیشتر عنوان حکمرانی حکمی شبکه‌ای رو ترجیح میدم و معتقدم بیشتر اگر بخوایم از حکمت برای حکمرانی هم استفاده کنیم، بهتر آن است که از کل ظرفیت حکمت و عرفان و کلام بهره ببریم، نه فقط اختصاصا مثلا حکمت متعالیه. ولی حالا من سعی میکنم در این جلسه بیشتر با رویکرد حکمت متعالیه تبیینی از حکمرانی داشته باشم. ولی اجازه بدید دو تا مقدمه رو عرض بکنم که فلسفه این جلسات هم ناظر به فلسفه این جلسات هست. یکی بحث سیاست متعالی است که خب مدت هاست پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی دغدغش بوده، پروژش بوده و کارهای ارزشمندی هم منتشر کردن. محققین زیادی در این زمینه تحقیق کردن، هم آثار مکتوب منتشر شده و هم نشست‌های. من بارها از شاید اولین نشستی هم که در همین پژوهشگاه برگزار شد بکنم یه گفتگویی بود با آقای جوادی آملی در همین جا که مباحثه‌ای با هم داشتیم و ایشون اصرار داشت بر سیاست متعالیه. من اونجا نظر رو مطرح کردم و هنوز هم بر اون نظر هستم که ملا صدرا چیزی به نام سیاست متعالیه ندارد، ملا صدرا همه هم مغمش الهیات بوده. از خودش هم در تعلیقی که بر الهیات شفا داره یک کتاب نر کبیر المسمى بالاسفار کلها فی الالهیات، امور عامه رو با روی کرد الهیاتی بحث کرده. خب الهیات به معنی اخص هم که کاملا مشخصه، معنیش این نیست که حالا در باب سیاست اظهار نظرهایی نداره. چرا؟ در هم اشهد خامس شواهد روحیه بحث کرده، هم در مظاهر الهیه. من اینا رو خب اطلاع دارم، بارها هم درس دادم. اما ملا صدرا موفق نشد که با مبانی حکمت متعالی بیا سیاست متعالی رو تأسیس کند. حالا عمرش اقتضا نکرد یا دغدغش نبود، هرچی. بنابراین چیزی به نام سیاست متعالیه نداریم. اما آیا میتوان با مبانی ملا صدرا، مبانی حکمت متعالیه، سیاست متعالیه تدوین کرد؟ پاسخ من مثبت است. پس این دو تا حرفه. یه بحث این است که آیا از آثار ملا صدرا میتوان سیاست متعالیه رو استخراج کرد؟ پاسخ منفی است. یک سوال این است که آیا حکمت متعالی مبانی دارد که بتوان با اون به سیاست متعالی رسید؟ پاسخ مثبت است. بذار دوستانی هم که در این باب کتاب نوشتن عمدتاً به هم مبانی پرداختن، مثلا مبانی انسان شناختی، حرکت جوهری، نمیدونم علم نفس، علیت، مبانی هن این ها. این مقدمه اول که به هر حال موضع ما روشن باشه. مقدمه دوم در باب نسبت حکمت متعالی و انقلاب اسلامی است. به نظرم اینجا هم یه افراط و تفریطی شده. افراط به این گونه که بعضی میگن اصلا انقلاب اسلامی زاییده حکمت متعالی ملا صدراست. یعنی اگر ملا صدرایی نبود، حکمت متعالی شکل نمیگرفت، انقلاب اسلامی هم پدید نمیام. خب این البته این ادعا میدونید هم یک ادعای معرفت شناختی است، هم یک ادعای جامعه شناختی است. از هر دو منظر باید بررسی بشه. خب این ادعا رو من قبول ندارم، به نظرم ادعای افراطی است. خیلی ها در انقلاب اسلامی نقش اصلی داشتن، نقش رهبری داشتن، پشت سر امام تو انقلاب بودن، نقش معرفتی و نقش سیاسی داشتن، در حالی که اصلا تعلقی به حکمت متعالیه نداشتن و بعضی هم ممکنه تعلق سلبی داشته باشن. ما تمام این شخصیت هایی که در استان ها یا شهرهای مهم رهبری انقلاب رو به دست داشتن، مثلا فرسون در شیراز آیت الله دستخی، در یزد آیت الله صدوقی، در بوشهر آیت الله سید مصطفی حسینی دشتی، مثلا در دسفول ما مرحوم آیت الله قاضی، در تبریز مثلا مرحوم آیت الله قاضی تبریزی، آیت الله مدنی در تبریز، در همدان. خب اینا خب همشون الزاما تعلقی به حکمت متعالی نداشتن. ممکنه بعضیشون لا به شرط باشن، بعضی به شرط لا باشن، بعضی به شرط شی باشن نسبت به حکمت متعالی. در انقلاب بودن. حتی ما بعضی از رهبران مکتب تفکیک میبینیم از انقلاب ایران حمایت کردن، از حرکت و قیام امام حمایت کردن، مثل مرحوم آقا مجتبی قزوینی. باز رهبران تفکیک بود. مرحوم عرض کنم آمیز و جوادهای تهرانی، حتی جنگ هم منطقه میرفت به رزمندگان سر میزد، لباس بسیج تنش میکرد، به تفکیکی بود، مثلا به شرط لا بود. یه عده دیگه میگن که اصلا هیچ رابطه‌ای بین انقلاب اسلام یا حکمت متعالی نیست، از او بعد تفرید. در حالی که امام خمینی رضوان الله علیه که رهبر اصلی انقلاب اسلامی است، یک منظومه فکری داشت. قطعا منظومه فکری امام در تأسیس انقلاب نقش داشته، در قیام او نقش داشته. این منظومه فکری امام هم زائیده فقاهت اوست، هم زایده معارف قرآن اوست، هم زایده حکمت متعالی اوست، هم زایده ارز کنم عرفان اوست، یعنی فقاهت و تفسیر و ارز کنم حکمت متعالی و عرفان، یعنی مجموعه علومی رو امام داشت، از این مجموعه منظومه ای داشت. این منظومه در انقلاب اسلامی، تبیین انقلاب اسلامی نقش داشت. اما اینکه حالا بیایم نشون بدیم کجای حکمت متعالی در کجای انقلاب اسلامی نقش داشته حدوثاً و بقاءاً، خب این کار دشواری است، نمیشه این رو با دقت بیان کرد. ولی به هر حال قطعاً در شکل‌گیری ساختار فکری امام و منظومه فکری امام اینو نقش داره. من حتی ابحث ولایت فقیه حضرت امام در کتاب البیع رو که بارها مطالعه کردم، اخیراً هم مباحثه ای داشتم، میبینم اگر امام اصلاً نسبت به حکمت متعالی به شرط لا بود، هم همین حرفا رو میزد، توجه دارید؟ یعنی اینطور نبود که حتماً این تبیین از ولایت، حتی این آقایی که میگن ولایت فقیه متأثر از مباحث ولایت عرفانی هست و این هم حرفه به نظرم دقیقی نیست. اما به هر حال امام یک منظومه فکری داره، حکمت متعالی در ساختار این منظومه فکریش نقش داره. بعضی تبیین ها مشخص متأثر از مباحث حکمت متعالی هست. بنابراین به نظرم در باب ترابط حکمت متعالی با انقلاب اسلامی هم بعد از این افراط و تفرید پرهیز بکنید. واقعیت هم هیچ کدوم از این دیدگاه افراطی یا تفریطی نیست. اما بریم سراغ اصل بحث که بحث حکمت حکمرانی متعالی است. خب دوستان مستحضرید که اصطلاح گاورننس و حکمرانی از سال 1970 به بعد یک معنایی در مقابل گاورمنت و حکومت پیدا کرد. خب البته خیلی اینجا بحث زیاده، بعضی میگن هیچ فرقی بین حکومت و حکمرانی نیست، بعضی میگن نه اصلا این دوتا دو چیز کاملا متفاوتن. جمع‌بندی تحقیقات من به این رسیده که نسبت حکومت و حکمرانی عموم خصوص منوج هست، یعنی حکومت از سنخ ساختار است، حکمرانی از سنخ فرایند و عملیات. گاهی این دوتا با هم جمع میشن، مثلا حکومت های هستن که حکمرانی هم دارن، بعضی حکومت ها حکمرانی ندارن، بعضی حکمرانی ها هم حکومت ندارن. مثلا حکمرانی های بنگاهی ربطی به حکومت نداره، حکمرانی های بعضی از حکمرانی های بازاری ربطی، ولی حکمرانی هرمی چرا با حکومت؟ معمولا البته بعضی سازمان هم حکمرانی هرمی دارن، سازمانه، اما اصلا حکومت نیست. لذا نسبت حکومت و حکمرانی عموم خصوص منوج هست، یعنی وجه اشتراکی بین این دوتا در بعضی مصادیق وجود داره. حکمرانی طبق تعریفی که ذکر کردن یک فرایندی است که سه تا رکن داره: سیاست گذاری یا خط مشی گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی. البته دو تا کلیدواژه دیگه رو هم در مباحث حکمرانی مطرح میکنن که به نظر میاد تو کلیدواژه رویکرد حکمرانی است نه ارکان حکمرانی. یکی اصطلاح باز توضیح است و یکی دیگه اصطلاح تسهیلگری است. به نظر من حکمرانی سه تا رکن داره و دو تا رویکرد داره و گونه هایی داره و مبانی داره و اهدافی داره. اینا رو باید از هم متمایز کرد. ارکان حکمرانی سه چیزه: سیاست گذاری یا خط مشی گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی. میره دیگه توی اجرا. سیاست گذاری باید و نبایدهای راهبردی و کلام، که جهدهی میکنه قانونگذاری. تنظیمگری 8 مرحله داره که مهمترینش مقررات گذاری و ساختار سازی و رصد و ارزیابیه. 8 تا گام داره، مهمترینش اینا بود که عرض کرد. یعنی تقنین و قانون گذاری و مقرر گذاری تو جزء تنظیمگری هست و ساختار سازی، ساختارهایی که این مقررات در دل این ساختار شد اجرا میشه، و نظارت و رصد. بعد خدمات عمومی. خدمات عمومی مثلا فرض کنید خدمات آب و برق و میدونم امنیت و سلامت و بهداشت. و قبل از اینکه این خدمات عمومی انجام بشه باید یه قوانین و تنظیمگری باشه، قبل از اونم باید سیاست گذاری باشه. این فرایند از تنظیمگر از سیاست گذاری تا تنظیمگری، از تنظیمگری تا خدمات عمومی، کل این فرایند میشه گاورننس. درست شد؟ او وقت در حکمرانی خوب که اصطلاحی است که از 1980 به بعد مطرح شده، میگن باید با رویکرد باز توزیع و تسهیلگری انجام بشود. یعنی چی؟ یعنی تقسیم امکانات که قبلا عمدتا دست دولت یا دست عده خاصی بود، این باید باز توزیع بشه. چون احساس بر این بوده که عادلانه نبوده، لذا باید باز توزیع صورت بگیره. تسهیلگری هم به این معنا که قوانین دست و پاگیر جمع بشود. درست. و راحت تر این فرایند به خدمات عمومی منتهی بشود. مثلا فرض کنید یه قانونی توی وزارت جهاد کشاورزی ما وضع شده که مثلا مناطقی که میخوان به پرورش طیور بپردازن باید حتما یک کشتارگاه نوع A وجود داشته باشه در اون منطقه تا پرورش طیور انجام بشه. این دقیقا نقطه مقابل تسهیلگریست. میدانید در کل کانادا یک کشتارگاه A هم وجود نداره، در ژاپن یه دونه هست، در کل ایران 2 دونه کشتارگاه A هست. وقتی میگن کشتارگاه A یعنی اجازه پرورش طیور دیگه بهتون نمیدیم توی منطقه، یعنی اجازه بدید این اختاپوس ها طیور رو وارد کشور کنن به جایی که تولید بشه بعد واردات انجام بشه. توجه دارید؟ خب میدانید یکی از ظرفیت‌های خیلی خوب در ایران پرورش طیوره، انواع اقسام طیور، همین هرقابل یک پرنده است که اگر قوانین مانع پرورش این پرنده از وزارت جهاد کشاورزی نفع بشه، مانع زدایی بشه، 3 برابر نفت برای ما تولید سرمایه و درآمد داره. 3 برابر، یعنی هر چه شما تولید کنید پرورش بدید، کل منطقه خلیج فارس و آمریکایی‌ها در افغانستان از ما اینا رو می‌خرن. می‌دونید لذیذترین گوشتی است که معمولا این شیوخ بهش علاقه مندن. یا در همین جعفریه قوم یه مرغی از مرغ شاخدار بهش میگن، غذا و مصرف دان و مصرف آبش نصف مرغای معمولی است، یعنی بسیار کم هزینه است و رشدش هم سریع تره. موانعی که وزارت جهاد کشاورزی دولت کریمه ایجاد کرده این موانع برطرف بشود، یکی از پردرآمدترین تولید در قم و اشتغال زایی در قم. اینو که من عرض میکنم، تو جمع متخصصان طیور که استادای دانشگاه در مرکز پژوهش ها و مرکز و پژوهشگاه گیاهشناسی و پژوهشگاه
دو تا پژوهشگاه بزرگ جهاد کشاورزی داره. من اینا رو از این استادای دانشگاه فول پروفسورها شنیدم، از سایت ها نخوندم، از روزنامه ها ندیدم. توجه داری؟ یعنی تنها راه نجات ایران از این وضعیت حکمرانی با رویکرد تسهیلگری است. اینو دنیا فهمیده. الان شما یک کار صنعتی، یک کار تولیدی میخواید انجام بدید، همین امارات اگر برید یه ساختمان تمام مدارک رو بهش میدید، یه ماه بعد جواب بهت میده که میتونید کار تولیدی رو انجام بدید یا نه. تو ایران برای اجازه گرفتن این مجوز 3 سال طول میکشه، از این ساختمان به اون ساختمان اجازه نمیدن. یعنی تسهیل حکمرانی بدون تسهیلگری. به من خورده نگید چرا این مثال میزنید، اصلا حکمرانی همش با این مثال هاست. توجه داری؟ لذا این آیه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر که من اصل تسهیلگری رو هم از این آیه و آیات رو با دیگه استفاده کردم، که اسلام دین سهله و سمحه است ولی حکمرانی ما دقیقا شبیه دین یهودی هست. دین یهود میدونی دین خیلی سختیه. میدونید این یهودی های ارتودکس که الان 1.5 میلیون در خود اسرائیل هستن، اینا مرداشون کار نمی کنن، زناشون کار می کنن. میدونستید که مردا اصلا نباید کار، چون باید از صبح تا شب مشغول عبادت هست، اصلا نمی توانن کار بکنن. مرداشون عبادت می کنن، زناشون کار می کنن. یهودی های ارتودکس، نه یهودی های سکولار، که تو اسرائیل و یهودی سکولار هم زیاده. یعنی حکمرانی ما یهودیه نه اسلامی. نمیذارن، یعنی قوانین سخت و دست و پاگیری که از حکمرانی یک فرایندیست از سیاست گذاری، تنظیمگری تا خدمات عمومی با دو روی کرده، باز توضیح و تسهیلگری. بعد اومدن گفتن 3 گونه حکمرانی وجود داره. از گونه های سازمان در بحث مدیریت من استفاده کردم. حکمرانی هرمی که از بالا یه رئیسی فرماندهی دستور میده به زیر مجموعه، اون زیر مجموعه دستورات حوزه خودش رو ارجاع میده به زیر مجموعه تا نیرویی که مباشرتاً با مردم ارتباط داره. این هرمی است که معمولاً خیلی از سال مدیریت ها به این شکل بوده از قدیم. حکمرانی هرمی، این حکمرانی هرمی منافعی داشت، ضررهایی هم داشت، نقصهایی داشت. اومدن اصلاح کردن لیبرال ها در آمریکا، گفتن حکمرانی بازاری رو جایگزین کنیم. حکمرانی بازاری الزام معناش حکمرانی اقتصادی نیست، از مدل بازار استفاده. چطور بازار خودش قیمت رو تعیین میکنه، خودش داد و ستد رو تعیین میکنه؟ گفتن حکمرانی رو بدیم به بخش خصوصی، یعنی دولت حد اقلی و بخش خصوصی حد اکثر. این شد حکمرانی بازار. این هم باز یه معایبی داشت، امتیازاتی داشت. اومدم مدل سومی پیشنهاد دادم به نام، که اینا رو نو لیبرالیستا پیشنهاد دادم، به نام حکمرانی شبکه‌ای. فرق حکمرانی شبکه‌ای با حکمرانی بازاری اینه، در حکمرانی شبکه‌ای غیر از بخش خصوصی سیویل سوسایتی هم نقش داره، چون بخش خصوصی مال سرمایه دارانیست که تو حوزه کار فرهنگی اقتصادی سیاسی ورود میکنن، اینایی که درآمد دارن، سرمایه دارن. اما سیویل سوسایتی نه، سمنها بخش مختلف هم الزاماً انسان‌های گردن کلفت اقتصادی نیستن. یک گروه مثلا سمنی تشکیل میدن، یک عرض کنم تشکلی تشکیل میدن، برن توی منطقه مثلا کار جهادی انجام بدن، به محرومین برسن، حتی از مثلا آدم های متمول کمک بگیرن، یا نه کار یدی برن اونجا انجام بدن، خونه‌های خراب رو مثلا کمک کنن بسازن. توجه دارید؟ در حکمرانی شبکه‌ای معتقدند که یه شبکه‌ای از عناصر جامعه مدنی و بخش‌های خصوصی اینا نقش دارن. در چی؟ خوب دقت کنیم، نه در خدمات عمومی فقط، حتی در سیاست گذاری و تنظیمگری. حکمرانی شبکه‌ای دخالت غیر دولت است در سیاست گذاری و تنظیمگری. چون دخالت غیر دولت در خدمات عمومی که رکن سوم حکمرانی است، این پذیرفته شده بوده. اما سوال این بوده آیا غیر دولت، بخش غیر دولتی در سیاست گذاری و تنظیمگری هم نقش داشته باشن یا نه؟ در شب در حکمرانی شبکی گفتم با این هم باید نقش داشته باشن. لذا مثلا در کشورهایی که حزبی هستن این خیلی نمود بیشتری داره، یعنی یه گروه های قدرتمند هستن، اینها حزب رو تشکیل میدن، حزب دولت رو تشکیل میدن، بعد دولت نقش حد اقلی و نقش حد اکثری رو به همین بخش های خصوصی و جامعه مدنی که عمدتا در اختیار همین قدرت ها و کمپانی های اقتصادی هست. البته به همین حکمرانی شبکه مدل نولیبرالیسم خیلی نقطه متعدد وارد کردن که حالا من نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم. این حکمرانی مدرن چه هرمی، چه بازاری، چه شبکه‌ای که ارکانشو گفتم سه تا رکن داشت، دو تا رویکرد داشت، مبانی دارن. سه تا مبنای عام دارن، همشون مشترکن در این سه تا. یه سری مبانی خاص دارن. سه تا مبنای عام همون سه تا مبنایی است که گوهر مدرنیته است، یعنی هیومانیزم، سابجکتیویزم، سکولاریزم، اصالت انسان، اصالت عقل خودبنیاد و اصالت دنیا، العلمانیه به قول عرب. درست. مبانی خاص مثلا حکمرانی شبکه نولیبرالیستا، خب مبنای خاصشون پسا بنیادگرایی است. اما حکمرانی هرمی بنیادگرایی. بنیادگرایی مقصود اینجا دوستان میدونی اصطلاحات تو هر کانتکسی یه بار معنایی داره. مبنای بنیادگرایی یعنی پذیرش پوزیتیویسم، یعنی کسانی که پارادایم تبیینی رو قبول دارن، یعنی پارادایم آمپریس، پوزیتیویسم منطقی و عقل‌گرایی انتقادی پوپر، اینا یکی از اینا قبول داشته باشه، یعنی پارادایم تبیین رو قبول داشته باشن، اصطلاحا در بحث حکمرانی میگن بنیادگرایی. پارادایم تبیینی در واقع تجربه، این که تفکر رئالیستی داره، تجربه گرایی داره، این چه میشه واقعیت رو به دست آورد. نولیبرالیست ها میگن ما مبنام پسا بنیادگراییه، یعنی معتقد به نوعی نسبی گرایی هم و اینکه زمینه ها هم در معرفت ها نقش دارن، یعنی الزاماً معرفت ها مدلل نیستن، خیلی از معرفت ها معلل هم. زمینه ها، علت ها نقش دارن. این پسا بنیادگرایی زمینه رو فراهم کرده برای مثلا بحثای کلگرای کواین که از فلسفه تحلیلی بیرون اومده، یا مثلا هرمنوتیک فلسفی نسبی گرایانه گادامر، یعنی با این مبنا پیش میره دیگه. اوجش در دریداس، هرمنوتیک نسبی گرایی دریداس، یعنی در واقع از این مبنای فلسفی بهره می. من تا اینجا سعی کردم خیلی سریع ادبیات بحث حکمرانی مدرن رو از 1970 به بعد خدمتتون توضیح بدم که عمدتاً نزد لیبرال ها و نو لیبرال ها شد. حالا سوال ما اینه که آیا میتوان با حکمت متعالیه و مبانی حکمت متعالیه به تبیینی یا مدلی الگویی از حکمرانی رسید؟ تو خود ملا صدقی در حکمرانی که بحثی نگرد، با اینکه قرآن بحث کرده، من معتقدم واژه حکم در قرآن خیلی جا به معنی حکمرانیه، نه حکم به معنای فقهی. این آیه ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، در آغاز سخن تلاوت شد، این حکم یعنی حکمرانی. این که به پیغمبر ما نبوت دادیم، حکم دادیم، حکم یعنی حکمرانی ده. اما الان حکمرانی به همین سه رکنی که الان اینجا مطرحه، خب نه، برای در طول تاریخ معنای حکمرانی تغییر پیدا کرد. حالا ما حکمرانی به معنای امروز رو، یعنی سیاست گذاری، تنظیمگری، خدمات عمومی، درست که مثلا هدفیشه که رفاه عمومی عادلانه است، آیا میشه از حکمت متعالی استفاده کرد برای تبیین و یه تفسیری از حکمرانی، یا این مدل و الگوی از حکمرانی؟ اینجا به نظرم اگر بخوایم پاسخ مثبت یا منفی بدیم، اول باید یه مبنای فلسفه اخلاق رو حل بکنیم و اون نسبت هست‌ها و باید هست. چون تمام ارکان حکمرانی از سنخ بایدها و نبایدهاست، سیاست گذاری از سنخ باید و نبایدهاست، مقررات تنظیمگری که مقررات گذاری و نامثل باید و نبایدهاست، خدمات عمومی هم نمیتون، یعنی حکمرانی از سنخ نورمیتیو هست، نه دیسکریپتیو، در حالی که حکمت متعالی گزاراش همه از سنخ دیسکریپتیو هست و نیستا هست. میشه از هست و نیستای فلسفه به تبیینی از باید و نباید رسید؟ آیا گرفتار مقالطه طبیعت‌گرایانه هیوم نمیشی؟ استنتاج باید و نباید از هست و نیست. اینجا من پاسخم اینه که اگر میخوایم استنتاج کنیم، بله گرفتار مقالطه میشیم. مگه اینکه یک کبرای باید و نباید به اون هست و نیستا زمین بشه، استنتاج باید و نباید از هست و نیستا و باید و نباید اشکالی نداره. این اگه یک گزاره هست و نیست داری، گزاره باید و نباید داری، نتیجهش باید و نباید، چون نتیجه تابع خاص مقاد داره. اما اگر بخواید همه گزاره هست و نیستا باشه، نتیجه باید و نباید بگیرید، این مقالطه است. اشکالی هم وارد. اما یه وقت از هست و نیست های فلسفی شما یک نگاهی، تفسیری از عمل پیدا میکنید. این چی میگم؟ مثلا فرض کنید شما یه نگاهی به انسان دارید. شما یه وقت به عنوان یه رئیس یه دستگاه، کارمندات رو به عنوان انسان میبینی، حتی انسانی برتر از خودت، وقت نه میگی اینا عمله منن، برده منن، سرباز منن. دو نگاه دیگه، من هرچه گفتم این باید بگه چش، حق ازا نظرم نده. بعضی مسئولین اینطوری هست نسبت به زیر مجموعشون، میگه آقا من هرچی میگم بگو چش، نظر نده، عقل کل منم. ببین دو نگاه انسان شناسانه است. این دو نگاه انسان شناسانه در نوع تعامل اثر میذاره. یعنی کسی که نگاه انسان شناسانش نگاه انسانی و اخلاقی باشد، تعاملش با زیر مجموعش هم همراه با تواضع عقل جمعی، استفاده از نظراتشون هست، خودشو عقل کل نمیدونه و و بر اساس همین نگاه باید و نبایدهای خاصی صادر میشه. اما اگر نگاه انسان شناسان نگاه اما و عبید باشه، نه نوع رفتار عوض میشه. ما از این باب میخواییم از حکمت متعالی استفاده کنیم. یعنی حکمت متعالی یک نگاه جدیدی به ما در باب حکمرانی بده. میشه استفاده کرد از حکمت متعالی برای ایجاد نگاه جدید و تبیین جدید از حکمرانی، ولو این نگاه جدید الزاما از باب استنتاج نباشه. تو اون بحث مقالطه پیش میاد سخ مثبت. من از اینجا که حالا در این 10 دقیقه وقت باقی مانده ای که دارم، میخوام چند تا از گزاره‌های حکمت متعالیه رو اجمالا توضیح بدم در یک نگاه شبکه‌ای، بعد بگم این چه تأثیری بر حکمرانی میتونه بذاره، نگاه ما رو به حکمرانی عوض کنه. ببین ملا صدرا چند تا اصل کلیدی داره در حکمت متعالیه. یکی اصل هستی شناسی توحیدی من تعبیر میکنم، که اصالت وجود، تشکیک وجود و نگاه او به وحدت وجود که الوجود اما مستقل او رابط، این یه بحثه دیگه. الان نیازی نیست توضیح بدم دیگه، شما همتون استادید و هم این هستی شناسی توحیدی که اصالت وجود، تشکیک وجود، در وجود مستقل و رابط، با این تفسیر وحدت وجود ملا صدرا، که تفسیر وحدت وجود ملا صدرا تفاوت داره با تفسیر وحدت وجود ابن عربی. ابن عربی وجود ماسوی الله رو مجاز میدانه و ملا صدرا میگه الوجود اما مستقل و رابط، این ربط الالله رو هم از سنخ وجود میدانه. خب این هستی شناسی توحیدی است. این هستی شناسی توحیدی نگاه حکمرانی رو به کل عالم و آدم آیه‌ای می‌داند. این نگاه خیلی مهمه در سیاست گذاری و تنظیمگری. یعنی حتی طبیعت آیه الهی است. ببین ما 5 نوع رابطه داریم دیگه، رابطه انسان با خود، رابطه انسان با مردم، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با ماورای طبیعت و رابطه انسان با خدا. این هستی شناسی توحیدی بر کل این 5 رابطه اثر میذاره. و حکمرانی به معنی امروز هم میدونید حکمرانی تنها رابطه انسان با انسان نیست، با طبیعت هم هست. لذا امروز حکمرانی زیست محیطی مطرحه. امروز اصطلاح حکمرانی زیست محیطی حتی داره کم کم یک حکمرانی ماورای طبیعی مطرحه. نوع ارتباط ما با عوالم دیگر الان داره مطرح میشه. در البته از 50 سال پیش آقای پروفسور براد مؤسسه فراروانشناسی در لندن را انداخت، ولی الان خیلی جدی شده بحث نوع ارتباط و حکمرانی ما با عوالم ماورایی. حالا این بحث های تجربه نزدیک به مرگ و زندگی پس از زندگی، اینا هم خیلی تاثیرگذار بوده برای این نوع نگاه به عوالم دیگه. خیلی بحث علوم غریبه در بین عرض کنم دانشمندان غربی جدی شده. الان آثار میگیرن، جای مختلف کار میکنن، علوم غریبه، جبر، رمز و تلسمات و علم الاسماء، علم الاذکار و غیر ذلك، که دنبال یک نوع حکمرانی ماوراییه. هالیوود رو هم درگیر کردن، دیدید دیگه در این زمینه چقدر فیلم های متعدد ساختن. از سنخ ژانر تخیلی علمی هم نیستن ها، یعنی قبول دارن به نوعی واقعیتی هست و الان میخوایم تعامل با این واقعیت‌های ماورایی داشته باشیم. خب کسی که هستی شناسی توحیدی رو قبول داشته باشد طبیعت آیه است، حیوانات، نباتات، جمادات، همین آیه. مثلا حکمرانی آیه‌ای اجازه هر نوع تصرف به ما نمیده در طبیعت، اجازه هر نوع تجاوز نمیده، هر نوع حکمرانی مجاز نیست. هزار و سیاست گذاری ها تأثیر میذاره، روی تنظیمگری تأثیر میذاره. این اصل اول که خودش در دلش اصولی داشت. اصل دوم، اصل انسان شناسی فطری است که دیگه تمام این اصول علم و نفس فلسفه ملا صدا اینجا میگنجه. این که انسان بدنی دارد، روحی دارد، روح عرض کنم جسمانیت، در واقع کل این دوتا یه حقیقه به نام نفس، اما النفس یک جسمانیت الحدوث و روحانیت الحدوث، یعنی نفس جسم ها بعد در اثر حرکت جوهری یک صورت روحانی پیدا میکنه، لبس بعد لبس دیگه صورت های جدید پیدا میکنه تا صورت روحانی و بره تا در اثر حرکت جوهری برای اثر تجرد تام هم برسه. النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا و النفس وحدتا کل الکون. خب این مبنای انسان شناسی فطری و علم و نفس حکمی، حکمت متعالیه، هم تأثیر بر معرفت شناسی میذاره، هم تأثیر بر نفس شناسی، هم تأثیر بر معرفت شناسی، و هر دو تأثیر بر حکران. چطور؟ و اولا نفس مراتب پیدا میکنه. تعبیر قرآن از نفس اماره، لوامه، مدرکه، ملهمه، بعد مطمئنه، راضیه، مرضیه. نو مراتب نفس هم دیده درش حرکت جوهر. یعنی نفس در مرتبه نفس اماره یه جور حکمرانی داره، نفس در مرحله نفس مطمئنه یه جور حکمرانی داره. بعد حکمرانی اهدافی داره دیگه. خب حکمرانی برای این که انسان در نفس اماره بماند یا تعالی پیدا کنه. الان یکی از اهدافی که در حکمرانی نولیبرالیستی هم بهش توجه میکنم بحث معنویت. بحث معنویت بحث خیلی جدیست، یعنی معناگروی، یعنی انسان از این ساحت مادی تعالی پیدا کند به ساحت، عرض کنم خدمت شما، نفس مطمئنه برسد. حالا البته بعضی معنویت ها یعنی که سکولارن، یعنی ربوبیت تشریع خدا رو قبول ندارن. بعضی معنویت ها آتئیستن، یعنی اصلا خالقیت و وجود خدا رو قبول ندارن. چون معنویت هم پنج مرحله داره، ممکنه مرحله اول و دوم قبول داشته باشن، سوم چهار پنجم قبول نداشته باشن. حالا اینو دیگه تو بحث معنویت باید بهش بپردازیم. ولی بران از این عالم ماده میکنن، یه عالم ماورای ماده رو قبول داره، ولی ممکنه آتئیست هم باشه یا سکولار باشه. پس این علم و نفس حکمت متعالی رو مراتب نفس اثر میذاره، رو مراتب معرفت هم اثر میذاره. یعنی یه ساحت، چون یه مرحله نفس، نفس مدرکه است، این نفس مدرکه یه مرحلهش حس و تجربه است، یه مرتبهش عقل نظریه، بیای بالاتر، عقل نظری، بعد عقل عملی، بعد عقل معاشه، بعد عقل معاده، بعد لبه اولو الالقام، بعد فعاده، بعد قلبه. این همه مراتبیش که ملا صدر قبول داره. خیلی از این بحثا ملا صدر در تفسیرش گفته دیگه، توجه دارید. والله اخرجكم من بطون امهاتهم لا تعلمون شيئا ان السمع والبصر سمع و الابصار و الافئده لعلكم تشکرون. یعنی سمع و بصر رو نازل تا مرحله ادراکی است، بعد عقل، در نصوص دینی ما و در حکمت متعالی عقل نظری و عقل عملی آمده، عقل معاش یعنی عقل برنامه ریز و عقل معاد یعنی عقل آخرت اندیش. مجموع این اخول که جمع میشه میشه عقل خالص. عقل خالص در قرآن ازش تعبیر شده به چی؟ به لب اولو الالباب. حاصل اولو الالباب چیه؟ حکمته که خیر کثیره. وقتی این لب اگر پخته شد میشه فؤاد. این نون رو، خمیر رو وقتی آماده میکنن روی مثلا آتش میذارن، روی مثلا تشت آتشی مثلا گرمایی میذارن، این وقتی پخته میشه عرب به این میگه فعد. وقتی دو طرف پخته شد عرب بهش میگه قلب. یعنی در واقع وقتی طبق نظر مولا صدرا این حس و تجربه نفس، چون نفس وحدت ها کل القوا، این نفس روش میکنه حس و تجربه، بعد میشه عقل نظری، بعد میشه عقل عملی، بعد میشه عقل معاش، بعد میشه عقل معاد، بعد میشه لب. لب حکمت میده، بعد لب فؤاده، بعد فؤاد قلبه. اگر این قلب مراحل تکاملی رو خوب طی کرد، این حتی ظرفیتی پیدا میکنه که دریافت وحی بکنه. وحی انبیا همیشه بر قلبشون نازل، هیچ موقع وحی بر عقل نازل نشد، بر فؤاد نازل نشد، بر قلب نازل شد. شیطان هم اگر بخواد تصرف کنه میاد در قلبها تصرف کنه، چون قلبو که تصرف قلوب مرض شد دیگه میشه اسیر شیطان، ولایت شیطان رو پیدا میکنه. قلب خیلی حساسه. انسان با قلب به اعلا علی میرسه، با قلب به اسفل سافلی میرسه. و شما نگاه کنید، حکمرانی منبع معرفت شناختی میخواد یا نمیخواد؟ مبانی معرفت شناختی حکمرانی چیه؟ همین بحث های آمپریستی، پوزیتیویستی، عرض کنم همین مباحث عقلانیت، از عقلانیت لوگوس در یونان گرفته تا عقلانیت، عرض کنم خدمت شما، ایمانگرایانه قرون وسطا تا عقلانیت خودبنیاد رنسانس به بعد، تا عقلانیت عملگرایی پراگماتیست، تا عقلانیت ارتباطی هابرماس که اصلا عقلانیت و عقلانیت معرفت شناختی رو با اجماع جامعه شناختی یکی گرفته. اینا همه مدل عقلانیته که همه اینا بر حکمرانی تأثیر گذاره، مبنای حکمرانیه. و شما مبنای حکمرانیتون میشه این مدل معرفت شناختی که از حس و تجربه تا قلبه، طبق حرکت جوهری ملا صدا و علم النفس حکمت متعالی، کاملا بر حکمرانی تأثیر گذاره و یک نگاه خاصی به ما در باب حکمرانی میده. اما حالا از این تفسیر و نگاه که من اش تعبیر کردم به حکمرانی حکمی، اما چرا میگم حکمرانی حکمی شبکه‌ای؟ چون من معتقدم اگر بخوایم نگاه دقیق به حکمرانی اسلامی داشته باشیم، دو تا دانش خیلی نقش داری که حکمتی که فقاهته. ما یه اصولی در فقاهت هم داریم، مثل اصل مشارکت، اصل تسهیلگری، اصل اصولیست. این اصول به ما یک شبکه‌ای از یه حکمرانی شبکه‌ای رو از حکمرانی حکمی شبکه‌ای، حکمی رو بیشتر من از حکمت استفاده کردم که البته نقش حکمت متعالی نقش پررنگی است، شبکه‌ای رو از اصولی که از قواعد فقهی استخراج کردم. اینا رو دیگه توی این مباحثی که خدمت دوستان داریم ان شاءالله کل این بحثا بخشش گفته شده، بخشی باقی مونده را این رو و دیگه این مبحث انشاءالله تمام شد. وقت از این مباحث حکمی و فقهی ما میتونیم به یه تفسیر خاصی از حکمرانی حکمی شبکهی برسیم، بعد حالا این رو تبدیلش کنیم به یه الگو. این کار مرحله بعدیست که خب دیگه باید از اساتید دانشگاهی که حوزه تخصصشون بحثا هست بیشتر کمک بگیم. خیلی عذر میخوام از دستی که شد، سعی کردیم خیلی فشرده و جمع جور بحث حکمرانی متعالی رو خدمتتون ارائه دادم. استفاده
نمازم خیلی ممنون، خیلی متشکر از جناب استاد خسرو بنا. از بحث خیلی خوبشون. در خدمت دوستان عزیز هستیم، عزیزانی که در جلسه حاضر هستن، همچنین عزیزانی که برخط خدمتشون هستیم، سوالاتشون میتونم مطرح بفهم فکر کنم بعد شاید از
خواهد پاسخ
بدید. فکر میکنم اون چیزم سرد شد، میخواید بگم آوا عوض کنم بعد الان سوالات دوستان مطرح میکنن. خب ما در خدمت دوستان هستیم، هر کدوم از عزیزان سوالاتش رو شروع میفرماین. آقای دکتر شریعتی، آقای دکتر پزشکی در خدمت تو هست.
سلام علیکم، خیلی ممنون استفاده کردیم، خیلی ارزشمندی فرمودید. من به نظرم میرسه که اگر نقش حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی را بعد از این بحث ها میفرمودید، شاید باید اذعان کرد که نقشش بیشتر از این حرفی که شما فرمودید هست در انقلاب اسلامی. یعنی اگه شما نقش به اصطلاح حکمت متعالیه را در منظومه فکری امام فقط به اصطلاح منحصر کردید، اونم نقش خود امام در انقلاب با اینکه افراد دیگر نقش داشتن، بعد نقش منظومه فکری امام در خود امام، نقش فلسفه در منظومه فکری و نقش به اصطلاح اون حکمت متعالیه در فلسفه امام خمینی، یعنی اول اینطور که برداشت من بود به حد خیلی خیلی کم میشه تأثیر حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی از فرمایش شما برداشت کرد، در حالی که فلسفه نقش مبنایی داره و نمیشه به اصطلاح ازش اون تنظیمات را یا به فرمایش شما مثلا اون بحث های میانی را، سیاست گذاری را فقط میشه ازش خواست، ولی مباحث دیگه را لازم نیست از اون برداشت کرد. یعنی اگر همین تأثیر سیاست متعالیه در حکمرانی که انواع حکمرانی را هم بیان فرمودید و اون بحث اصولی که از حکمت متعالیه به دست میار و تأثیر اون اصول مثل اصالت وجود، مثل انسانشناسی فطری، این اصول تأثیرش در به اصطلاح حکمرانی چی هست، اگه اینها را یکم مشروح تر بحث می کردید بیشتر می شد به اون عمق تأثیر حکمت متعالیه در انقلاب اسلامی پی برد، در حالی که اول بحثتون خیلی این بحث را به اصطلاح تأثیر را خیلی کم دونستید. خیلی ممنون.
تشکر از جناب شریعتی عزیز. آقای دکتر پزشکی خدمت ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از دوست از آقای دکتر خسروپناه به خاطر بحثشون تشکر میکنم و من سوال ندارم، درخواستی دارم از ایشون. درخواستم هم اینه که اگه بخوایم بحث رو بیشتر سبقه فلسفیش بدیم، درخواستم اینه که مفاهیمی رو که از حکمت متعالیه برای بحث حکمرانی میشه استخراج کرد، یعنی تعریف حکمرانی بر اساس مبانی فلسفه متعالیه حدس میزنید چه باشه؟ و سلسله نظام این مفاهیم که کدومشون اصلی هن، کدوم ها فرعی هن، اینا توضیح داده بشه و بر اساس اینها اون موقع فضاهایی که باعث ایجاد مسائل جدید میشه که تا الان شاید توی هیچ یک از توریهای غربی تا الان مطرح نشده. یعنی این وجوه تمایز ازشون درخواست میکنم اگر امکان داشته توضیح در مورد این مسائل هم بیاد کنم. ممنونم ازتون.
تشکر از جناب دکتر پزشکی عزیز. اون آخر عزیز دستشون بالا بردن، فامیل شریف شما؟
من احمدی هستم.
بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خیلی تشکر استاد. سوال من کوتاه اینه که برای انضمامی شدن و ناظر به روندهای اجتماعی و مردم امروز شدن این مبانی که از یه طرف مبانی انسان شناسی، از یه طرف مبانی غیب باور و ماورا باوره، برای انضمام شدن تو رفتار همین مردم امروز که اینو میخوایم اصلاح کنیم، اینو میخوایم تنظیمگری کنیم، برای این مدل شما چطور ورود میکنه؟
متوجه نشدم.
مثلا حکمرانی کلا یه امر انضمامیه دیگه، و باید وضعیت مردم امروز هم توش لحاظ بشه، فرایندهایی که باعث پویاییشون میشه اینا لحاظ بشه. از طرفی میخوایم هم مبانی حکمت مطالعه، مبانی انسان شناسی دینی لحاظ بشه و غیب باوری لحاظ بشه. حالا اینا باید با هم جمع بشن. ممکنه مثلا ما یه مدل نظری بازی هست، میاد تحولات فرهنگ رو تا حدی توصیف میکنه. شما میخواین وقتی دید تنظیمگری انجام بدین، باید پویایی رو بشناسیم، بعد بدونیم کجای اون پویایی چه مداخله بکنیم، رو چه پارامتری، چه متغیری مداخله کنیم تا به اون وضع موجود، به وضع مطلوب تبدیل بشه. حالا میخوام بگم که شما یه مبانی خیلی خوبی رو از حکمت مطالعه در میارین، غیب باوری هم هستیم. حالا اینو میخوام به این وقتی در وارد سیاست گذاری میشیم، ناظر به آدم امروز، ناظر به اکنون میخواین ورود کنین، با چه مکانیزمی ورود میکنین؟ یعنی میتونین شاخص ها رو مشخص کنین، ولی دقیقا همین مشکلی که کلن به علوم انسانی اسلامی مطرح میشه، که خیلی ها میگن تله ایدئالیسمه و انضمامی نشده، مسئله محور نشده، این بخش مسئله رو چطور ورود میکنین که یه مدل کاربردی که مثلا الان طلاق زیاد شده یا ناباروری زیاد شده، بحران جمعیت یا هر چیزی داریم، این آدم امروز داره اینطوری رفتار میکنه. حالا ما یه مدل خیلی زیاد داریم که انسان میتونه از حس تا اون لب و مثلا فؤاد و اینا برسه، ولی وقتی میخوایم ناظر به آدم امروز ورود کنیم، چطور ورود میکنیم؟ تشکر.
خب تشکر میکنیم آیه فنایچ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از دکتر خسروپناه، مباحث خیلی خوبی بود، استفاده کردم. فقط یه سوال برای من مونده،
بلندتر اگر ببخشید،
یه سوال برای بنده مونده، و اونم این که حکمت مطالعه همونطوری که اشاره کردید روی هست ها و نیست ها در واقع یا نگاه ملا صدر و نگاه الهیاتی هست، چجوری در واقع ما از اون نگاه الهیاتی رو تبدیل به بحثای مادی میخوایم بکنیم؟ در همون بایت هایی که اشاره کردید آورده توی ارزش ها، این قسمت اگه یه مداری بیشتر توضیح بدید، فکر میکنم برای بنده روشن تر بشه. ممنون.
تشکر آقای لکنایش. آقای جاذبی بودی از سالی درسته؟ آقای جاذبی از در خدمت هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از استاد گرامی، مطالب قابل استفاده فرمودید و بهره بردیم. فرمودید صدرا به شکل منطقی و مطابقی وارد بحث حالا سیاست کم شده، قاعدتا حکمرانی متعالیه رو وارد نشده، ولی آثار حکم سیاسی پیشا صدرایی خصوصا جناب فارابی و خواجه نصیر آیا منطقن و یا استلزامن نجد.
خیلی ممنون از جناب جاذبی. آقای دکتر یزدانی مقدم خدمت، آقای اکبریان، آقای کاظمی در خدمت هست. آقای دکتر فر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا من شخصا استفاده کردم، تشکر هم میکنم، قابل تقدیر هم هست. بله، چند مطلب رو ببینید. حضرت عالی مستحضر هستید که خیلی از این تعاریفی که ما داریم اینا مثلا خیلی اهمیت بنیادین داره. مثلا ما مثلا فلسفه سیاسی رو چه تعریف بکنیم، هر تعریفی بکنیم، برابر اون تعریف ممکنه بگیم که فرض کنید امام خمینی یا مثلا علامه طباطبایی یا ملا صدرا یا فارابی اینا آیا فلسفه سیاسی دارند یا ندارند. ممکنه تعریفی داشته باشیم که بنابر اون تعریف اینا ندارند واقعا فلسفه سیاسی، ممکنه تعریفی داشته باشیم که بنابر اون تعریف اینا فلسفه سیاسی میتونن داشته باشن. مستحضر هستید که تقریبا یک تعریف استانداردی حالا از فلسفه سیاسی هست، نسبتا هم حالا مابل اتفاق هست یا اکثریت اینو قبول کردن، اونم تعریف اشتراوس هست از فلسفه سیاسی، که فلسفه سیاسی دانشی است که موضوع اون سیاست و روش اون فلسفی است. حالا به احتمال قوی هم مثلا ایشون این تعریف رو مثلا از فارابی گرفته در اون ابتدای الجنبین رأی الحکیمین مثلا، که در اونجا فارابی میگه فلسفه به وجود میپردازه، حالا اگر یک وجودهای خاصی باشن، یا مثلا وجود طبیعی باشه یا وجود مجرد باشه یا وجود سیاسی باشه، به تناسب اون این ماهیت فلسفه هم متفاوت میشه. در نتیجه تعریفی هم در واقع فارابی داره از فلسفه سیاسی ارائه میده، که فلسفه سیاسی اون دانشی است که به وجود سیاسی میپردازه. اگر این رو گفتیم و این مقدار رو مثلا اتفاق نظری روش پیدا کردیم، من یه مطلبی هم قبلش تذکر بدم، اونم که مثلا گاهی وقت ما راجع به امام خمینی صحبت میکنیم، راجع به علامه طباطبایی، راجع به ملا صدرا، و میخوام یه فضیلتی برای اینا بتراشیم، چون احساس میکنیم اینا یه کمبودی دارن، لازم هست که ما یه فضیلتی برای اینا درست کنیم. اما واقعیت مطلب این است که مثلا این چهره های برجسته نیازمنده به اینکه ما یک فضیلتی برای اینها اختراع بکنیم یا کشف بکنیم نیستند. یعنی اگر گفتیم فلسفه سیاسی حالا ملا صدرا یا فلسفه سیاسی علامه طباطبایی، اینطور نیست که مثلا فکر بکنیم که مثلا ما اینها رو مثلا خیلی بالا بردیم، نه، فقط داریم یه بحث علمی میکنیم، میخوایم ببینیم که آیا اون تعریفی که از فلسفه سیاسی ما کردیم در آثار اینها یافت میشود یا یافت نمیشود. اگر تا این مقدار رو مثلا پذیرفتیم و ما به الاتفاق باشه، در این صورت مباحثی که جناب صدرا داره در المبدأ و الماء در اون اواخر و همون شواهد ربوبیه در همون مشهد پنجم، در اون صورت این بحث ها حالا ما ممکن موافق باشیم یا مخالف باشیم، این اشکالی نداره، یا ممکنه حتی بنابر اون چیزی که بعضی میگن که ما رونویسی از حرفای فارابی هست، خودش هم اشاره میکنه که من این مطالب رو مثلا از فارابی گرفتم یا از فیلسوفان متقدم گرفتم، اینها هم ما ممکنه بید. اما به هر حال اینها ماهیت فلسفه سیاسی داره، بنابر تعریف مگه اون تعریف رو تغییر بدیم، یه تعریف جدیدی ما ارائه بکنیم. عرضم کردم که منظور این نیست که یک فضیلتی برای اینا مثلا ما کشف بکنیم یا ایجاد بکنیم، اینا نه. بالاخره این بحث هایی که شون در علم ابدا و المعاد داره، بحث هایی که در شواهد ربوبیه داره، یا احیانا مثلا اشاراتی که در المظاهر الالهیه داره و جاهای دیگه هم حالا جسته گریخته مطالبیشون فرمودن، حالا اونجاها مثلا کمتر هست از نظر حجم. اینا بالاخره ماهیت فلسفه سیاسی داره، که عرض کردم ما موافق باشیم مخالف باشیم هرچی، نمیتوانیم نادیده بگیریم به اینکه جناب ملا صدرا دارای فلسفه سیاسی هست. درستش. حالا ممکنه یک شخصی هم نظر دیگری داشته باشه، تحلیل دیگری داشته باشه، اونم اشکالی نداره، بحث علمی هست دیگه. یکی هم ممکنه بگه نه، از نظر من فلسفه سیاسی لزوما باید نوآورانه باشه، اونم یه بحثیه، نمیتونیم بگیم تو حق نداری این حرف رو بزنی، نه اونم میگه. اما اگر ما این تعریف استاندارد رو پذیرفتیم، اینها درباره این اشخاص صدق می‌کنه. بعد از دانی هم مستحضر هست دو تا مطلب رو، یکی این که این بزرگان حالا به هر علتی، شاید مثلا اینها خودشون خیلی حضور ذهن داشتن، مثلا حدت ذهن داشتن، سرعت ذهن داشتن، اینا فکر میکردن ما هم اینطوری هستیم و برای همین مثلا مبانی رو میگفتن توی همین فلسفه سیاسی، فکر میکردن که مثلا این مبانی رو که گفتن دیگه ما تا تهش میریم. و حتی فارابی هم همینطوری هست، فارابی هم خیلی جا فقط مبانی رو داره میگه و این فکر میکنه که مثلا دیگه بقیه رو ما خودمون استنباط میکنیم، استخراج میکنیم. این روش رو البته امروزه نمیپسندن، میگن آقا یه همچین شخصی فقط مبانی گفته، چیز دیگه نگفته، اما اون مبانی است که اون شخص توجه داره که این مبانی چه نتایج دیگری داره. حالا این مقدار رو استفاده میکنم از حضرت عالی بهره مند میشم.
خیلی ممنون، تشکر از آقای دکتر یزدانی مقدم. از دوستانی که برخط خدمتش هستیم، آقای دکتر یوسفی را، آقای دکتر ناجرنیا،
عرضی دارم خدمتتون اگر اجازه فرمایید.
آقای دکتر یوسفی را بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت استاد، حضرت استاد
علیکم
دیگر عزیزان و دوستانی که در حاضر در جلسه هستن و تشکر میکنیم از بحث زیبایی که ارائه فرمودن. از خانم که جناب استاد مباحثی که فرمودید، خصوصا از دو اصل بحث تشکیک وجود و اصالت وجود و جسمانیت حدوث و اینها بهره بردید، در نهایت در پاسخ به این سوال بود که امکان وقوعی حکمرانی متعالی رو پاسخ داده شد. یعنی اگر سوال بشه آیا ما میتونیم از طریق در حکمت متعالیه ما چیزی به نام مقوله به نام حکمرانی متعالی یا متعالیه را استخراج کنیم، نظیر اون چی که الان در قبل صورت گرفته و مباحث سره با سرعت جلو میره، خب پاسخ داده میشه بله، به این دلیل به این دلیل به این دلیل این استنتاجات صورت گرفت، این از ادله‌ای که ارائه شده اینها و پشتوانه مبانی که فرمودید. و من عرضم اینه، حالا شاید شما ضروری دیدید که ابتدا باید این مباحث تر بشه، من عرضم این است که ای کاش عمده مباحث فراتر از امکان وقوعی میرفت که تو سوال یکی از عزیزانی که در حاضر جلسه بودن این به نوعی مطرح شد، یعنی پرداخته میشد به ارائه الگوهایی که میشه الان نیاز ما داریم در حوزه عمل از اونا استفاده بشه. همینجا از همین قسمت ورود بزنم به این مقصودم و اون دوستی هم که مطرح کرد شاید مرتبط باشه بحثش. از خودم که خب شما چند دسته الگو مطرح فرمودید، الگوهای هرمی، شبکه یا اینها. حالا سوال بعدی من اینه، با توجه به این که در اندیشه متفکرین مسلمان ما و از جمله ملا صدرا و به خصوص ملا صدرا اونجایی که میاد انسانها رو طبقه بندی دسته بندی میکنه، رتبه بندی میکنه، از مرتبه حسی شروع میشه، خیالی و عقلی و از خودم که عشقی و از این قبیل شوقی اینها، بعد اونجاها قضاوتی داره در مورد این دست افراد. مثلا انسانهایی که در مرتبه حسی هستن یا خیالی هستن اینا ظرفیت و استعدادهایی ندارن. از اون برم بر حساب وقتی که ما تطبیق میدیم این طبقه بندی ملا صدرا رو بر افراد بیرونی، میتونیم به این باور برسیم که اقشار زیادی از جامعه رو داره این طبقه بندی ملا صدرا شامل میشه. یعنی یه طبقه خاصی دیگه میمونن اینایی که به رشد عقلی رسیدند و بعد در ادامه فراتر رو شغلی. اگر بناستر اندیشه ملا صدرا مردم این باشن، ضرورتاً باید همون اندیشه هرمی رو بچسبیم و بگیم دیگه جلوتر از این نمیره. چرا؟ چون انسان اگه در این حد هستن دون ظرفیت ندارن به مراتب بالاتر برن، اینا در حسی میمونن یا در مراتب یا خیالی میمونن و اینها، خب باید هرمی باشه، کسایی بیان دستشون رو بگیرن از خونم که از بالا به پایین برشون قدرت اعمال بشه، امر اعمال بشه، فرامین از خونم که مکتوب بشه و اعمال بشه. و مستظرید که تو عصر جدید تو تحولاتی که صورت گرفته که اشاراتی هم فرمودی، حضرت عالی هم تعبیر به شبکی آوردی، این اندیشه دیگه مقبول نیست شکل هرمی، الگوی هرمی رو ما مطرح کنیم. اما چه کنیم که این مبانی ملا صدرا تا اون چی که گفته شده، تا اون میزانی که الان داره متداول است و اجمالا داره فهم میشه، این نوع انسانشناسی ظرفیتی غیر هرمی رو تولید نمی کنه. و همی که ما توی تحولاتی که تو شکلهای مدیریتی رخ داده، شبکهی و شبکهی هم گناه های مختلفش، مثلا مدل شاخنگوری یا شکلهای دیگه، اینها رو می طلبه. چه این که در تجربه بشری هم از هرمی شروع کرده و الان رسیده به شبکهی با اشکال مختلف خودش. لذا من به نظرم نیاز هست که بعد اولا جلوتر می رفت. من تقاضا می‌کنم که یک جلسه دیگه هم از سالی بپذیرید که بحث‌های اساسی شما رفت رو امکان وقوعی. تو نتیجه‌گیری هم که از تالی فرمودید بیشتر بس سویه همین رو داشت، یعنی در پاسخ به این سوال بود کمتر. من تقاضا می‌کنم که یه جلسه دیگه هم دوستان دستن در کار اگر امکان داشته باشه بپذیرن که ما بحث امکان وقوعی رو کنار بذاریم. یعنی فرض اینه که الان به نوعی انقلاب اسلامی رخ داده و حالا حضرت عالی اذعان فرمودید و تایید فرمودید که بالاخره بخشش با مبانی حکمت متعالی بوده، انقلابی رخ داده، جمهوری اسلامی رخ داده، امکان وقوعش گذشته، اصلا پس تقریبا تو دوره تثبیت داره میگذاریم. بنابراین نیاز به مدیریت حکمرانی شبکه‌ای که از طرف فرمودید این به تفصیل تبیین بشه. به نظرم یه جلسه دیگه از سالی اگر بپذیرید و دوستانم امکانات رو فراهم کنن از طریق ورود به این قسمت داشته باشید. نکته بعدی که از آخر اعظم هست، حضرت عالی فرمودید که ملا صدرا بیشتر در بحث‌های هستونیستا گزاره‌هاش گزاره‌های هستونیستی است، تو باید و نبایدها ورود پیدا نکرده، اما اونجایی که ملا صدرا تو بحث حکمت عملیش داره بحث از مدنیت انسان میکنه و نگاه تمدنی که داره و از کنم که به ضرورت میبینه که به نظام معاش، انتظام نظام معاش و معاد پرداخته بشه، به نظر میرسه اینجا ورود هرچند اجمالی مختصر بیش از این ورود پیدا نمیکنه، اما بالاخره اینجا هم ورود داره و این وروداش از سنخ بایدیست نه هستی. عذرخواهی میکنم، بسیار استفاده کردم، ممنونم.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر یوسف فراد عزیز. عرض کنم در خدمت دوستان دیگه هم هستیم، آقای دکتر امیدی، آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر اسفندیار، آقای دکتر مهاجرنیا، آقای دکتر جبار نژاد، آقای روزبه، آقای دکتری، دوستان عزیزی که برن خدمت هست.
آقای میرخلی اجازه
بفرم. آقای دکتر امیدی در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عزیز، جناب آقای خسروفنا و همچنین اساتیدی که در جلسه حاضرن و اساتیدی که از طریق درسی ارتباط دارن. تشکر میکنم جناب استاد، بحث بسیار خوب و نباعث زی قیمتی رو مطرح فرمودی. تشکر میکنم از عزت عالی بابت ارائه این بحث. چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم، شاید مفید باشه برای ادامه این بحث ها. یکی مسئله در واقع مدی تصوری و تصدیقی بحث حکمرانی متعال است. حضرت عالی تقریبا مبادی تصوری و تصدیقی بحث رو در حکمرانی مدرن تا حدی مطرح فرمودید، اما ظاهرا این بحث در حکمرانی متعالی مورد غفلت قرار گرفت و خود مفهوم حکمرانی متعالی مورد بحث قرار نگرفت. نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم، ملا صدرا در بحث های عملی در آثار متعددی که داره، خب بحث هایی است که همونطور که جناب آقای دکتر یوسفی را مطرح فرمودن، قابلیت این رو داره که ما در مباحث عملی دیگه ازش استفاده بکنیم. قابلیت تصری داره. اینها هم به نظرم که مورد توجه قرار گیره. نکته بعدی این که فرمودید از حکمت متعالیه سیاست متعالیه به دست نمیاد، ولی میشه سیاست متعال و همچنین مباحث اوکراینی متعالی رو استنباط کرد. این به نظرم نکته دقیقی هست، یعنی کاملا قابل پذیرش با توجه به اینکه نه عنوانی برای سیاست متعالیه در این آثار هست و نه اینکه ملا صدرا دقیقاً این بحث رو دنبال کرده. ولی واقعا وقتی کسی با تأمل نگاه میکنه آثار ملا صدرا رو، میتونه به دست بیاره که یک نوع در واقع ارتباط وسیع بین مباحث عملی ایشون و مباحث نظری در حکمت متعالیه وجود، و این رو میشه به هر حال مورد توجه قرار داد، هم عقاید حکمت نظری استفاده کرد و مباحث حکمت عملی هم به نحوی اینها رو دوتا رو با هم دیگه نظر. نکته دیگه که میخوام بکنم، نسبت بین اصول و ارکان حکمرانی یک بحث و چگونگی و روش استنباط این ارکان از اصول حکمت متعالی بحث دیگه است. به نظرم مناسب هست در مباحث خودمون چگونگی انبات رو مورد توجه قرار بدیم، خیلی ها هستن که میگن آقا اصلا بحث های شناسی ملا صدرا ربطی به مسئله مباحث عملی نداره. کسی بخواد این بحث رو تسری بده به مباحث عملی، این در واقع حکمت نظری رو یا درک نکرده یا داره در واقع ادعای نادرستی رو مطرح میکنه. بنابراینجا اون نحوه و شیوه استنباط نظر میرسه که بسیار اهمیت داشته باشه. و نکته آخر این که در نسبت بین حکمرانی متعالی و انقلاب اسلامی ضرورتا ما نبایستی بحث اندیشه امام رو مطرح کنیم. اون که مطرح هست و میشه در نسبت بررسی کرد، خود قانون اساسی ما تبلور اون گفتمانی است که انقلاب اسلامی مطرح کرده و آورده، در دستاوردهای انقلاب رو در قانون اساسی میشه مورد توجه قرار داد. حالا اگر ما بخوایم یک نسبتی برقرار بکنیم، خوب این نسبت رو در حکمرانی متعالی و قانون اساسی که گفتمان انقلاب اسلامی رو پوشش میده، در این قالب این رو دنبال کرد. ممنون و سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
خیلی ممنون جناب دکتر امید عزیز. در خدمت دوستان دیگه هستیم. آقای دکتر شریف الکسایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از جناب استاد که
صدا، آقای دکتر اگر بلندتر صحبت بفرمایید ممنون میشم. صدا ضعیف آقای دکتر الکسایی. بله بله بفرمایید.
بله خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضرت استاد جناب آقای خسروپناه که بحث خیلی خوبی رو ارائه فرمودن. نکات مهمی رو در بحث حکمرانی اشاره فرمودن. ناظر به فرمایشات ایشون، برخی از دوستان هم نکات مهمی رو به نظرم مطرح کردن. برخی از اون نکات رو من قصد داشتم مطرح بکنم ولی اونا رو دیگه ذکر نمی کنم. ببینید در اون تفکیکی که جناب استاد مطرح فرمودن، به نظرم تفکیک مهمیه که ما افراد و تفرید نکنیم در بحث ارتباط و نسبت حکمت متعالیه با انقلاب اسلامی. طبیعتاً اونجا دو تا شاید موضوع مد نظر هست. یکی این که اولا ما یک تحلیل فلسفی اسلامی از انقلاب ارائه بکنیم، از انقلاب اسلامی ارائه بکنیم. این به نظر میرسه که با پشتوانه حکمت متعالی قابل انجام هست، قابل ارائه هست. ولی موضوع دیگری که بیشتر حالا مد نظر ما هست و این هم تقریبا استنباط میشه و بنده هم حالا تو بعضی از نوشته ها آوردم، اینه که خود حکمت متعالی هم پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی تلقی بشه. بنابراین در واقع اون نگاه افراط و تفریطی که جناب استاد فرمودن کاملا مورد توجه هستش و حداقل من خودم فکر میکنم این نکته بسیار دقیقیه که ایشون اشاره فرمودن که در واقع هم اون نگاه افراطی رو نفی میکنن هم اون نگاه تفریطی رو. ولی به جهت پشتوانه بودن فلسفه حکمت متعالیه، به هر حال این یک نقطه تلاقی مهمیه که به اصطلاح خود حضرت امام و خب کسانی که ایدئولوگ انقلاب تلقی میشن اینجا بیشتر مد نظر ما هستن. یعنی حضرت امام، استاد مطهری، علامه طباطبایی، حتی بزرگانی مثل شهید بهشتی، عرض کنم شهید مفتح، حضرت آیت الله انصاری شیرازی رحمت الله و خیلی های دیگه. ببینید اسامی که حضرت استاد اشاره فرمودن، من به نظرم میاد یعنی خودم تو بحثایی که دارم حداقل این بزرگواران رو جز ایدئولوگ های انقلاب قرار نمیدم. این بزرگواران عمدتاً شاگردان امام بودن، پیروان امام بودن، از دیدگاه امام تبعیت میکردن. ولی در کنار این ما بزرگانی مثل خود حضرت امام هست، خود استاد مطهری و دیگران که خب میتونه اینجا به هر حال مد نظر باشه و مورد توجه باشه. بنابراین یک نکته بسیار مهمی که حالا در فرمایشات جناب استاد خیلی دقیق و خوب مطرح شد. نکته دیگر، برخی از منتقدان، اساتید بزرگواری که منتقد حکمت سیاسی متعالی هستند، جناب استاد رو در کنار خودشون قرار میدن، یعنی موافق خودشون مخالف در واقع امکان حکمت سیاسی متعالی قرار میدن. من فکر میکنم همین تفکیکی که جناب استاد ابتدای جلسه هم مطرح فرمودن مد نظر این بزرگواران نیست. حتی در جلسات دیگری، نشست‌های دیگری هم جناب استاد به این بحث اتفاقا اشاره فرمودن و این تفکیک رو ایجاد کردن که اگر ما قائل بشیم که مثلا ملا صدرا یک اثر فلسفه سیاسی خالصی داره، خب این وجود نداره به تعبیر جناب استاد. ولی اینکه از مبانی اون میشه یک فلسفه سیاسی استخراج کرد، استنباط کرد، این مد نظر هست و خب جناب استاد هم میپذیرن. البته با فرض اینکه اون نکاتی که جناب استاد یزدانی مقدم فرمودن یا جناب آقای دکتر امیدی فرمودن، اونها رو من مفروض ترقی میکنم و میپذیرم. بنابراین یک سری مواد فلسفه سیاسی هم وجود داره در آثار ملا صدرا، در همه آثار ایشون. حالا تجمیعش رو ما در مشهد پنجم میبینیم، یا در مبدأ و معاد میبینیم، یا در رساله المظاهر الالهیه میبینیم. ولی برخی از رساله های ایشون، مثلا رساله کسر اسنام الجاهلیه، کاملا حوزه اجتماعی رو داره در بر میگیره و به معنی یا به یک تعبیری که بعضی از اساتید هم مطرح کردن، داره قدرت اجتماعی رو از قدرت سیاسی تفکیک میکنه اونجا. حالا این شاید مثلا استنباط من یا استنباط دیگر اساتید باشه، ولی این نکته مهمیه که ما از این منظر بهش اشاره بکنیم. اون فرمایش جناب عالی به نظرم خیلی دقیقه که حکمت متعالی یک نگاه جدید به ما میده. ما امروزه با این نگاه جدید دوباره به حکمت متعالی نگاه میکنیم و این حکمت به هر حال به گونه دیگه‌ای خانش میشه و این خانش شاید به ثواب باشه یا شاید بتونه مشکلات ما رو مرتفع بکنه. بنابراین این هم به نظرم قابل تأمل هست و هم تفکیک جناب عالی. البته این گلایه هست، به هر حال شاید حضرت عالی رو ما جزء اساتیدی قرار میدیم که به امکان حکمت سیاسی، به امکان حکمت سیاسی متعالیه باور دارید، ولی خب شاید نحوه ورود و خروج یا به اصطلاح برجسته شدن برخی از مباحث به گونه دیگری این انعکاس رو ایجاد کرد. در بخش مهم بحثتون که حکمرانی بود، اونجا خب بنظرم بحث رو خیلی دقیق و خوب فرمودید و قابل استفاده بود برای من. من یه تعبیر دیگری اونجا در مباحثی که داشتم آوردم، بحث دولت متورم. حالا مثال‌هایی هم که حضرت عالی زدید، دولت متورم، جناب استاد متورم، این حکمرانی هم که حالا تعبیر دیگری میشه گفت حکمرانی متورمی شده، یعنی اون مثالی هم که خیلی دقیق شما زدید که برای اعطای یک امتیاز، یک دریافت یک مجوز برای یک کار اقتصادی، یک کار فرهنگی، همه اینها در یک روز، در یک هفته، در یک مکان در واقع انجام بگیره، این وجود نداره امروز. بنابراین اون رو هم به نظرم خیلی خوب، هم مثال هایی که اشاره فرمودید، هم بنیاد های بحث، هم ارکان بحث خیلی خوب بود. البته تعبیری که آقای دکتر یوسف ایراد داشتن به نظرم قابل اشاره هست که شاید یک جلسه دیگری نیاز باشه که ما به اون بخش های انضمامی خیلی بیشتر توجه بکنیم و این حکمرانی متعالی رو تو بخش انضمامیش بتونیم بیشتر تبیین بکنیم. علی حال خیلی ممنونم از جناب عالی که هم پذیرفتید، تشریف آوردید در این نشست، ما بهره‌مند شدیم از فرمایشاتتون و هم این گفتگوهایی که صورت گرفت و دوستان هم نکات خیلی مهمی مطرح فرمودن. از همه دوستان تشکر میکنم.
خیلی ممنون از جناب عالی دکتر لکسی. از خدمت دوستان عزیز دیگه هم هستیم، از اون که به خاطر تشریف دارن، اگر سوالی دارن در خدمتشون هستیم، اگر خیر پاسخهای استاد رو میشن. عزیزان، آقای دکتر لکسایی، استاد نجف لکسایی هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید. خیلی خوش آمدید. خیر مقدم عرض.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم محضر اساتید محترم، مخصوصا استاد ارجمند جناب آقای دکتر خسرو پناه، و تبریک عرض میکنم ایام دهه کرامت رو و مخصوصا میلاد امام رضا علیه السلام رو و تشکر میکنم از همه حضار محترم مخصوصا جناب استاد خسرو پناه که قبول زحمت کردن طرح ایده حکمرانی متعالی ایده بسیار مهمی هست. امیدواریم انشاءالله کار با هدایت و ارشاد و نظارت اساتید به خوبی پیش بره و پژوهشکده و پژوهشگاه هم انشاءالله بتونن در این جهت ایفای نقش بکنن. حالا ما انشاءالله در آینده نزدیک با برنامه ریزی که جناب استاد خسرو پناه فرمودن یه بحثی هم من انشاءالله قراره که داشته باشم برای اساتید محترم دانشگاه آزاد سیل همین بحث حکمرانی از فرمایشات جناب استاد هم انشاءالله استفاده میکنیم. هم خواستم تشکر بکنم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. متشکر از حضرت حجت السامن بسیم جناب دکتر نجف الاکسایی دوست فرمودن در این جلسه بسیارت برخط شرکت فرمودن. عزیزان دیگه ای که خدمتشون هستیم اگر سوالی دارن بفرماین. سوالی دارن ما خدمتشون هستیم، اگر خیر که میریم سراغ پاسخهای حضرت استاد. خب تشکر میکنیم، ظاهرا سوالی ندارن چون من بفرمایید دکتر یزدان.
جلسه پربرکتی بود چون دوستان دیگر رو خوب از این نکته ای را من چون مطرک باش کردید اتفاقا
میکروفونتون رو روشن بفرمایید که ما صدای شما رو بشنویم.
در خدمت دوستان هستیم. در خدمت دوستان هستیم. آقای روزبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه. صدای من هست آقای دکتر؟
بله صدایتون داریم. صدایتون داریم.
خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه از اساتید و سرداران گرامی. خیلی خیلی من استفاده کردم و تشکر میکنم از مطالبی که جناب استاد مطرح فرمودن. فقط یه سوال تو ذهنم هست، میخوام این رو فقط طرح بکنم، طرح سواله. با اینکه انقلابی با عظمت انقلاب اسلامی ایران، آیا امکان داره بدون مبانی فلسفی رخ داده باشه؟ انقلابی با این عظمت بدون مبانی فلسفی اگر امکان نداره، وقت ایدئولوگ این انقلاب کی بوده و مبانی فلسفیش چی بوده؟ فکر میکنم اگر این سوال اینطوری طرح بشه اون ارتباط بین انقلاب اسلامی و حکمت متعالیه رو بهتر تبیین کرد. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. اگر
اون سوال یه بلنگوی روشن است. اگر خب تشکر میکنیم از کلیه عزیزان. شخصی که بحث خیلی خوب و پرباری بود جناب عزیز استاد که خب سوالات دوستان رو چه حضوری و چه مجازی داشتیم. عرض کنم که در اینجا به مدت یک ربع انشاءالله 20 دقیقه در خدمت عزیز استاد هستیم برای پاسخ به سوالات دوستان.
بله من نمیدونم تو این ایام چه کار خیری انجام دادیم که در این جلسه جمعی از دانشمندان و فرهیختگان و اساتید بزرگوار این بنده فقیر رو قابل دانستن که عرایض ناقابل ما رو گوش بدن و این همه نکات ارزنده و دقیقی بیان بکنم. واقعا سپاسگزارم و شرمنده از این که دوستان وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن و نکاتی که عزیزان فرمودن همش نکات مفید و دقیقی بود. بعضی دوستان خب پیشنهادایی داشتن، راهنمایی کردن، راهبری‌هایی داشتن که این بحث تکمیل بشه. من اگر دوستان اجازه بدن مورد به مورد وارد نشم تک تک، چون برای خیلی از فرمایش دوستان توصیه های درستی بود و سؤالی نبود که من بخوام پاسخ بدم. ببینید، به نظرم چند تا نکته رو خوب اینجا بهش توجه کنیم. یکی این که اصولا شخصیت های علمی ما به دو دسته تقسیم میشن. بعضی ها تک ساحتی هن، مثلا فقط فیلسوف هن، فقط فقیه هن، فقط عارف هن، و با اون تفکر عرفانی یا فقهی یا فلسفی یا کلامی وارد یک عرصه اجتماعی میشن و کاملا اون فعالیت اجتماعیشون میتونه مستنتج از آن تفکر فلسفی او باشه یا تفکر کلامی او باشه یا تفکر عرفانی او باشه. ولی برخی از متفکران اینگونه نیستن، یه جامعیتی دارن. شخصیتی مثل حضرت امام رضوان الله علیه رو یا شخصیتی مثل علامه طباطبایی یا شهید مطهری و ایدئولوگ های انقلاب که نام برده شد، اینها فقط فیلسوف نیستن، هم فیلسوفن هم از یه جای متکلمن، یه جایی مفسرن، فقیهن. مجموعه این معارف به اونا یه منظومه فکری داده. حالا عناصر این منظومه چه نسبتی با اون علوم داره؟ ممکنه منظومه های طباطبایی، علامه طباطبایی با منظومه علامه مطهری فرق بکنه، یه جایی هم مشترک بشه. لذا عزیزان، انقلاب اسلامی ایران قطعا یک پدیده اجتماعی بود که مبانی فکری داشت و زائیده منظومه فکری امام و ایدئولوگ‌ها بود. اما این منظومه فقط حکمت متعالیه نیست، البته از حکمت متعالیه هم تأثیر پذیرفت. فقه نقش مهمی داره، تفکر فقهی که می‌دانید مثلا حضرت امام برخلاف بعضی ها که بین فقه یا اصول و فلسفه پیوند محکمی قائلن، امام قائل نیست. از اصول حضرت امام با مشرب استادش مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که اصول عرفیه خیلی نزدیکتره تا مثلا اصول مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، تا اصول مرحوم آخوند خراسانی که یه مقدار عقلی تر هست. و امام ظاهرا قائل هم نبود که مثلا حتما اصول یا فقه به فلسفه نیاز داشته باشه. بله ممکنه بگیم به منطق نیاز داره، به هر حال به استدلال های منطقی نیاز داره، اما اگر یک کسی اصالت وجودی نشد، اصالت ماهوی شد مثلا، این در استنباط فقهی اثر داره. یا کسی اصلا توجه به اصالت وجود مایه نداره، در استنباط فقهی اثر داره. منم تا اونجا که فقه و اصول میفهمم در حد همین فهم ناقصم، به نظرم ارتباطی نداره. اما گاهی خود دوستان دقت بفرمایید، با واسطه مثلا یک کسی که اساطع وجودی از اساطع وجود مثلا به تشکیک و نگاه آیه‌ای و اون نگاه میتونه رو بعضی احکام فقهیش تاثیرگذار باشه، اینو من قبول دارم. بنابراین به نظرم بحث به این نکته خوب توجه کنیم که منظومه فکری این ایدئولوگ ها بر انقلاب تأثیر گذار هست تا الزاماً اون حکمت متعالی. یه نکته. نکته دوم، بله من کاملا اعتقاد دارم امکان تولید حکمت سیاسی متعالی، متعالی رو وصف سیاست بدانیم یا متعالیه بگیم وصف حکمت بدانیم، از حکمت متعالی امکان تولید وجود دارد. من عرض کردم از اول دو تا سوال اینجا مطرح. یک سوال اینه که از این آثار ملا صدرا میشه یک حکمت سیاسی متعالی رو استخراج کرد، به این معنا از آثار از عبارت ها بیم حتی یه نظام بدیم، بگیم ملا صدرا نظام نده ما نظام بدیم. من اینو موافق نبودم. خب فرمایشی دوستان داشتن در باب این که فکرم یزد مقدم بود که به هر حال ما یه تلقی خاصی از فلسفه سیاسی داریم، با اون تلقی از آثار ملا صدرا استخراج میشه. خب لا مشاحت فلسطین، اونجا اگر دعوایی داریم در اینه که آیا اصل این استخراج ممکنه یا نه، ولی اگر کسی گفت من این تعریف اینم ما باش ملا صدرست، میشه فلسفه سیاسی رو به این معنا در حد، یعنی یه فلسفه سیاسی حد عقلی رو مد نظر بگیریم از ملا صدر استخراج کنیم، اشکال نداره. اما ما بحثمون به نظرم فراتر از این بود، ولی اینکه آیا این حکمت متعالی مبانیش اصولش، حتی بحثایی که ملا صدرا از حکمت متعالی در تفسیر، در حدیث، در اصول کافی استفاده کرده، در مفاتیح الغیب استفاده کرده، میتونیم به تولید حکمت سیاسی متعالی بپردازیم؟ من معتقدم کاملا میشه. و البته بارز پوزش کار جدی نکردیم، بیشتر وقتمون رو صرف این دعوا کردیم که ملا صدرا حکمت سیاسی متعالی داره یا نداره. خب بیایم تولید کنیم، نظری پردازی کنیم. البته استاد بزرگوار آقای دکتر لکزایی در باب امنیت متعالی خوب کار ارزنده انجام داد، نظریش پذیرفته شد. خب این نشون میده که به هر حال اگر دوستان دیگه هم این مشی رو بروند که نظریه پردازی کنن، میتونه از ظرفیت حکمت متعالی استفاده های بیشتری بود. نکته سومی که به نظرم میرسه خوبه بهش توجه کنیم اینه که ببینید عزیزان، من بحثم بیشتر بله همین امکان وقوعی حکمرانی متعالی بود، اما اینکه حالا بریم به یک نظریه حکمرانی متعالی برسیم خیلی کار داره، خیلی کار داره. یه روشی هم ما اینجا داریم، چون که دوستان توصیه کردن روش استنباط هم کار بشود، که من از همون روش حکمی اجتهادی در این بحث استفاده کردم. در اجتهاد قسم اول، استراتژی اجتهاد قسم اول، چون من سه تا استراتژی رو تو بحثای، یعنی خود این بحثی که ارائه کردم یه مبانی علم شد، مبانی هستی شناختی داره، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی و علم شناختی. در مبانی علم شناختی من سه استراتژی اجتهاد قسم اول، دوم، سومو در جای خودش بحث کردم. در استراتژی اجتهاد قسم اول یک روشی از هم روش استنتاقی که شایسته در تفسیر موضوعی داره، یه روشی است که ما بیایم ببینیم حکمرانی مدرن چیه، چه پرسش هایی داره، ما پرسش ها را عرضه کنیم بر علوم اسلامی از جمله حکمت متعالیه و بر منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت، و اونها را استنتاق کنیم، پاسخ پرسش ها را به دست بیاریم. من تو این بحث از این روش استفاده کردم، یعنی گفتم با توجه به تعبیر رفتیم سراغ حکمرانی مدرن، ارکانش چیه، مبانیش چیه، گناهاش چیه،
از اینا سوال هایی در آوردیم، سوال ها رو عرضه کردیم، پاسخ ها رو به دست آوردیم. اما یه روش دیگه ای هست که این توصیه و درخواست آیه دکتر پزشکی استاد عزیز دوست بزرگوار ما که فرمودن، که نکته بسیار مهمی است و من دو سال ذهنم درگیر اینه که آیا ما وقتی میایم روش ها رو سوالا رو عرضه میکنیم، خب پاسخی پیدا میکنیم متناسب با پارادایم حکمرانی مدرن داریم حرف میزنیم، اما حرفمون متفاوته. چون ببین یه وقتی کسی میاد سوال و پاسخ حکمرانی مدرن رو میگیره، شواهد از فلسفه و فقه براش پیدا میکنه. اینو من مخالفم. بعضی از دوستان عزیزمون این شیوه رو دارن در بحثا. بعضی از عزیزان میان نه سوالها رو میگیرن روش شیعه صدر، میان عرضه میکنن، پاسخ استخراج میکنن. پاسخ ها جدیده، پاسخ ها حکمیه، فقهیه، اما در چارچوب سوال هایی که دنیای مدرن در ذهن ما ایجاد کرده. حالا آیا فرمایش های دکتر پزشکی اگر درست فهمیده باشم اینه، آیا یه روشی دارید که بتونید به یک سوال های جدیدی برسید، مسئله های جدیدی در حکمرانی برسید که غربی ها هنوز نرسیدن، و سوال و پاسخ جدید رو عرضه کنید به دنیای معاصر که نیاز دنیای معاصر هم باشه؟ این به نظرم خیلی نکته دقیقی است و باید با جون کندن به دست میاد، واقعا با جون کندن به دست میاد. یعنی به تعبیر استاد اطلاع وحید خراسانی، مثل اینه که با سوزن از یک کوی غار بکنید. این چون عزیزان دوستان، خب میدونید این غربی ها، چه امریکایی ها چه اروپایی ها، مخصوصا این مراکز ترقی در امریکا، واقعا فکر میکنن. یعنی این تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، افضل من عبادت سبعین سنه، ستین سنه، تسعین سنه، اونا عمل میکنن نه ما. من تو همین بحث تنظیمگری 10 نظریه رو شناسایی کردم. همین تنظیمگری که ما هم تو سالی ازش گذشتیم ها. یعنی اونقدر فکر کردن و ابعاد بحث رو باز کردن. این که شما بیایید بشینید یه سوال جدیدی، یه ساحت جدیدی باز بکنید، واقعا کار سختیست. یعنی من وقتی تو حکمرانی مطالعه می‌کردم، یه زاویه جدیدی به ذهنم می‌رسید، می‌رفتم جلو، می‌دیدم فلان متفکر غربی مطرح کرده. یعنی می‌شینن تو کتابخانه مطالعه می‌کنن، فکر می‌کنن، به تعبیر آقای دکتر یزدانی مقدم، میرن سراغ آثار فارابی، از فارابی استفاده می‌کنن، از بوعلی استفاده می‌کنن، از کی؟ مثلا من همیشه دوستان میگم ای کاش به این معنا همه مون غربگرا بودیم، نه روشنفکران ما غربگران، نه طلبای ما غربگرا، همش یا نگاه های افراط تفریطی تو مقوله هایی که اصلا تمدن ستیزه، تمدنگرا اینه. عرض کردم من مطالعه میکنم، دیدم یه نظریه دو تنظیمگریه، بعد دیدم این دو تا نظریه است. یک سال من مطالعه کردم، دیدم تا الان 10 تا نظریه در باب تنظیمگری پیدا کرد. حالا بیاییم یه حرف نو، سوال نو بزنیم، یه سوال نو بگیم، پاسخ نو بدیم که غربی ها تا حالا تو بحث حکمرانی بهش توجه نکرد. من برای این کار روش تفسیر شبکه‌ای رو پیشنهاد دادم در استراتژی اجتهاد قسم اول. روش رو دارم، اما آیا غیر از این سه رکن سیاست‌گذاری، تنظیمگری و خدمات عمومی، آیا یک رکن دیگری برای حکمرانی پیدا کردی؟ این انشالله آقای استاد لگزایی اگر به نتیجه رسیدن ما استفاده کنیم. من روی اون تو نظریه تنظیمگری روی ساختارسازی کمتر توجه شده تو حرفای غربی ها. من ساختارسازی رو خیلی دیدم از همه مهم. نظریه در باب ساختاریابی داریم، ساختارگرایی داریم، مثلا گیدنز نظریه داره، پارسونز نظریه داره، اما ساختارسازی رو تو حوزه تنظیمگری با چه روشی، اینجا من استراتژی اجتهاد قسم سومی پیشنهاد دادم برای همین ساختارسازی. فکر میکنم تا حدودی مثلا مقدار حرف نو باشه، فکر میکنم. حالا ممکنه دوستان بگن نه این زاویه بحث رو هم مثلا بعضی از شخصیت دیگه داشتن، ولی به هر حال اصل نکته به نظرم نکته مهمی هست. و مطلب بعدی عرض کنم خدمتتون، ببینید آیه دکتر شریعتی عزیز، ببین من یه ابتدای عرضم دو تا ادعا مطرح کردم، اما این ادعامو نه تبیین کردم، نه تحلیل کردم، نه اثبات کردم. بله ممکن ما بعد از این بحثی که الان داشتیم اگر نظرمون رو در باب نقش حکمت متعالی می گفتیم شاید دقیق‌تر می شد، ولی اگر بحث اون مقدمه اول دوم ماهی مقدار تبیین بشه به نظرم خیلی تغییر ایجاد نکنه. علاوه بر این که عرض کردم من نقش ایدئولوگ‌ها رو قبول دارم در انقلاب اسلامی، اما نقش منظومه فکریشون رو قبول دارم و این منظومه ترکیبیست، یه ترکیبیست. مثلا شما میدانید مرحوم حضرت امام عرفان نظری رو خیلی قبول داشت، اما حضرت آقا خیلی قبول نداره. یه وقتا هم مثلا حالا متواضعانه مثلا میگه من مثلا عرفان نظری کار نکردم. خب شاگرد علامه طباطبایی هم بوده، ولی تعلقی به عرفان نظری نداره، برعکس تعلق به عرفان عملی داره. حداقل دو تا ایدئولوگ انقلاب اسلامی که امامی که رهبریه یا شهید مطهری، به هر حال ایدئولوگ انقلابه، ولی نقش حکمت متعالیه با تفسیر نهایی عرفان نظری، چون حکمت متعالی هم چند سطح دیگه میبین تو آثار شهید مطهری نیست. شهید مطهری حکمت متعالی میانی رو به کار برده، برخلاف استاد جوادی آملی که حکمت متعالی نهایی رو، یعنی حکمت متعالی حداقل سه سطحه. کدومش اینا در انقلاب اسلامی نقش داره؟ من معتقدم اون منظومه هست. اون منظومه ها نگاه کنید مثل مدر، در مدرنیته دکارت جز مدرنیته هست که راسیونالیسته، فرانسیس بیکم جز مدرنیته است که آمپریسته، یعنی از دکارت و پاسکال و اسپینوزا، مالبرانج، لایبنیتس گرفته تا فرانسیس بیکم و هابز و باکلی و جان لاک و ایوم، تا بیای کانت و بعد بیاید اگزیستانسیالیستا، پوزیتیویستا، نئو پوزیتیویستا، نمیدونم پراگماتیستا، همه و همه جز مدرنن، مدرن به معنی آما که پست مدرن هم جزشه، همشون در عقلانیت خود بنیاده شریکن به تعبیر کانت. ولی عقلانیت خود بنیاده در عرض کنم وبر میشه عقلانیت ابزاری، در هابرماس میشه عقلانیت ارتباطی. من به نظرم توی این منظومه ها یه وجوه اشتراکی داریم و اون اسلام جامع نگر، سرایان توحید در عرصه‌های اجتماعی، پیوند دین و دنیا، اینا مشترکاتی است که جزء مبانی در واقع انقلاب اسلام است. خب توصیه دیگه هم عزیزان فرمودن تو بحث بله فارابی، خواجه نصیر، اینا ظرفیت مهمی در سیاست دارن و به نظرم ملا صدام از اون دو شخصیت خیلی تأثیر پذیرفته. و عرض کنم خدمت شما نکاتی که باز برادران عزیز جناب دکتر امیدی، آقای دکتر یوسفی راد
آقای دکتر ناهیج و دیگران این از جان مطرح کردم من موافقم. بحث این که من مباحث تصوری و تصدیقی در حکمرانی متعالی رو باید دقیق‌تر بحث کنیم کار کنیم کاملا قبول دارم، صرفا من میخواستم یه تصویر امکان وقوعی رو همونطوری که فرمودن خدمتون ارائه کنم که عرض کنم خدمتون در حد حالا فرصت و امکان و ظرفیتی که بود خدمتون عرض کردم. یه نکته ای رو آقای دکتر لگزایی مطرح کردن که به نظرم این نکته مهمی است. عزیزان شما ببین غربی ها میان از مباحث فوکو، هایدگر، دریدا نظریه معماری در میارن، در حالی که خودشون از این معماری ندارن، یعنی میان استکشاف میکنن نظریه معماری. خب چرا ما از ملا صدر نظریه سیاسی استکشاف نکنیم؟ ما از حکمت متعالیه، از عرفان ابن عربی نظریه حکمرانی استکشاف نکنیم؟ استکشاف میتونیم بکنیم. لازم یعنی اگر خود ملا صدر الان بود آیا حکمت متعالیش به همین حجم میمان؟ قطعاً میمد نظری حکمرانی متعالی تولید میکرد. حالا ما این کار انجام بدیم. حالا نه فقط ابن عربی، ملا صدر، ابن عربی رو، حتی بعضی از متفکران مثلا خواجه نصیر، خواجه نصیر دین توسی واقعا این ظرفیت رو داره که میشه نظریه، یا بعضی از اطبای قدیم مرحوم عقیلی خراسانی شیرازی که مخزن الادویه داره، قرابادین داره، خلاصت حکمه داره، معالجات داره، قرن دوازدهم دیگه آخرین متخصص طب اسلام، طب سنتی ایرانی اسلامی همین آقای سید محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی است، قرن دوازدهم بوده. قبلش خب مثلا قطب الدین شیرازی کتاب تحفه سعدیه رو داره، قبلش ابن سینا قانون رو داره و دیگران. بعدش که تقریبا دیگه حرف جدیدی ما تو طب نداریم بعد از عقیلی. و یه کسی الان بیاد متناسب با نیازهای حوزه سلامت از عقیلی نظریه سلامت ناظر به نیازه امروز داره. میتونه، اما اول بعد عقیلی رو بشناسه، سوالای امروز رو هم بشناسه تا بتونه نظریه استکشاف کنه. به نظرم یه کار، ببین لازم نیست حتما ما خودمون ابتدا به ساک نظریه پردازی کنیم، میتونیم از این میراث علمی استفاده کنیم برای تولید نظریه های جدید و ناظر به انسان معاصر. و بحث ها رو انضمامی، این نکته ای که دوستمون هم فرمودن حکمرانی انضمامی میتونیم. ببینید درسته ملا صدر الهیاتش فلسفش در حوزه الهیاته، ولی عزیزم همین ملا صدر که بحث الهیاتی داره خب بحث اجتماعی هم داره. و این نکته ای که دوستان فرمودن حکمت عملی ملا صدر حرف درستی است. ما از ظرفیت مباحث حکمت عملی ملا صدر و حکمت نظریش میتونیم به بحث حکمرانی انضمامی ناظر به انسان معاصر برسیم. روشش همین روش شهید صدره، حداقل روش شهید صدره میشه استفاده کنیم و حکمرانی ناظر به همین انسان موجود باشه. و یکی از بحثایی که خیلی میتونه تو حکمرانی به ما کمک کنه بحثای شناختی است، کاگنیتیو. و جالبه فلاسفه ما عمدتاً تأکیدشون در بحث فضیلت عقلانیت است. دیدید دیگه خیلی رو عقلانیت تأکید داره. اگر عقلانیت رو از عقل نظری تعمیم بدیم و توسعش بدیم به کاگنیتیو که از نظر تا تصمیم رو شامل بشود، من به نظرم کاملا میتونه این بحث‌های حکمرانی متعالی انضمامی هم بشود. خیلی عذر میخوام، مجدد تشکر میکنیم از عزیزان و برادران، جلسه رو خوبی اداره کردن و نکات ارزنده هم استفاده کردیم. انشالله حالا یه تلیعه ای بودیم بس که بیشتر گفتگو کنیم، بحث کنیم و همونطوری که استاد اجزایی فرمودند و اجزایی که بعد از برحال این فارغ التحصیلان جوان خوشفکر مخصوصا دانشگاه باقر العلوم و برحال
ظرفیت خوبی که در قم و تهران وجود داره و شهرهای دیگر استفاده کنیم، بشینن روی مقوله کار کنن. منم در حد بضاعتی که هست کمک میکنم که انشالله این بحث حکمرانی متعالی به نتیجه مطلوبی برسه و قابل عرضه به دنیا باشه. واقعا دنیای امروزی که من میشناسم علاقمند شنیدن این مطالب نو هستن. بله اگر ما بخوایم همین نظرات حکمرانی خودشون رو به خودشون بگیم خیلی تحویل نمیگیرن، میگن ما بهتر شما میفهمیم اینا رو. اما اینکه بیایم با مبانی حکمت اسلامی، عرفان اسلامی، فقاهت اسلامی مباحث رو دنبال بکنیم و تبیین کنیم میتونه اثرگذار باشه و به نظرم این بحثا از سنخ بحثای تمدنی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر از حضرت استاد دکتر خسروپناه خاطر مباحث خیلی خوبشون. باب جدیدی باز شد و تشکر از همه عزیزانی که به صورت حضوری و برخط در خدمتشون بودیم و انشالله آرزو میکنیم که فردا هم یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری و انتخاب اسلحه رو داشته باشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.